بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، استاد مروی، باز الباز، بحث عام و خاص، جلسه 534، دوشنبه، مورخه 18/11/95.
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حالا امروز ببینیم، عرض میکنیم که نسبت به نگاه مدرسه نجف در ظهور رجوع استثناء به اخیر یا جمیع، دو نکته از نظر ایشان مورد قبول است. نکته اول، ایشون ادعا کردند اگر حکم واحد باشه و موضوع متعدد باشه، مثل اکرم العلماء و الادباء مثلا و المساکین الا الفساق، وحدت حکم و تعدد موضوع تحلیل ایشون مورد قبول است، که موضوع متعدد با وحدت حکم و حکمت مولا علامت این است که این موضوعات متعدد قدر جامعی نداشتن یا عنوان جامعی بفرمایید نداشتن، لذا مولا حکم رو روی کل موضوع این برده است. وحدت حکم ظهوری درست میکنه که وحدت جعل است، قضیه واحد است، و ظهور استثناء رجوع به جمیع است. هاکذا نکته دوم ایشون، که اگر موضوع واحد بود و مذکور در کلام و سپس با ضمیر به آن موضوع اشاره شده بود، احکام هم مختلف بود، لا محاله، طبیعت اینه که دیگه احکام میشه مختلف، ولا لغو ذکر جملات، مثالشون مولا گفت اکرم العلماء و عزفهم و سلم علیهم الا الفساق. اینجا هم به وضوح استثناء یرجع به موضوع مذکور، اون موضوع مقید میشه، ضمائرم به همان موضوع برمیگرده، نتیجه این می شود که همه جملات مقید میشه. اینم مطلبی است که مورد قبول که احتمالا در این قسم هم اختلافی اصلا نباشه، این قسم مفروغ عنه. اما مهم قسم سوم بود که میشه گفت محل خلاف همون قسم است. آنجا که عقد الحمل و نسبت حکمیه تکرار میشه، موضوع هم تکرار میشه، هر دو تکرار می شود. اکرم العلماء و عزف الشعراء و سلم على المساكين الا الفساق. مدرسه نجف فرمودند استثناء یرجع به اخیر و سایر جملات اصالت العموم درشون حاکم است، استثناء به اونها رجوع نمی کنه، آنها ظهور در تعمیم دارند. اینجا به مدرسه نجف عرض می کنیم این ادعا مورد قبول نیست. این که شما فرمودید استثناء ما یصلح للقرینیه نیست، دلیل آوردید زیرا متفاهم عرفی رجوع استثناء است فقط به جمله اخیره. عرض میکنیم این مطلب شما ادعای بلا دلیل است، مگر در محاورات چنین نیست که متکلم مادام کون الکلام متصلن لهو ان یلحق به کلامهی ماشا، تا اینکه مقصودش توضیح بده. حالا در مانحنفی مولا فرموده است اکرم العلماء، عزف الشعراء، سلم على المساکین الا الفصاح. ما یقین داریم به رجوع استثناء و اخیر، این که قدر متیقنه، کسی حرفی نداره، اما نسبت به رجوع استثناء به سایر جمل احتمالش که هست، که احتمال قوی هم هست. لذا ما یصلح للقرینیه برای سایر جملات وجود داره. حداقل این است که سایر جملات مجمل است، عموم و اطلاق نداره، لذا این که ایشون ادعا کردن در قسم سوم که مهمترین قسم محل نزاع است، استثناء ظاهر فی رجوعه الی الاخیر و سایر جملات ظهور در عموم دارن، این رو ما قبول نداریم. سایر جملات مجملن، عموم نداره، باید برای استفاده تعمیم از اونها به دلیل دیگه مراجعه کرد. لذا اکرام عالم فاسق، استضافه شاعر فاسق به حکم این دلیل معلوم نیست واجب باشه، شک در وجوب داریم، به اصول عملیه مراجعه میکنه. اون که اشکال ثبوتی رو، حرف درستیه، آقایون مراجعه کردن بحث معانی حرفیه رو یا نه؟ خب ببینید، دو تا ما گفتیم، که یکی این که مراجعه کنید تو بحث وضع حروف، ما چی گفتیم؟ آیا طبق اون مدعا اینجا باید چه جور مشی کنیم؟ مقام ثبوت خوب بود، یادآوری هم کردید بالاخره. آقایون مراجعه کردن اونایی بودن بحث وضع حروف رو یا نه؟ خیلی خوب، حالا مراجعه کنید، حالا فردا توضیح بدید تا عرایزی عرض بکنم. نه اگر آفرین، همون نگاه جامعه انتزاعی که ما تحلیل کردیم، نه نگاه مثل آقای بروجردی و نه نگاه دیگران، کلید حل مشکل اون جامعه انتزاعیه. حالا بازم بیارید توضیح بیشتر تا بعد عرض بکنم. اصطلاحه؟ ببینید اونم به لونی مناسبت داره در بحث، ولی اصل تئوری ره. حالا بیایید توضیح بدید، جواب روشن میشه. دو تا بفرمایید. اصلا اگر نظریه آقای بروجردی را قبول کردیم، الاستثناء لا محال ظاهر فی الرجوع الی الاخیر ولا یمکن ارجاعه الی سایر الجمل، این میشه نتیجه حرف آقای بروجردی. اصلا لا یمکن استحاله داره، اجمالی نیست دیگه، این که نظریه ایشون این میشه، اصلا اجمالی نخواهد بود. بفرمایید. نه اون دلیل بر اجمال میشه ما یصلح للقرینیه. شما دلیل برای که قرینیت فعلیه داره ندارید. اگه دلیل داشتید قرینیت فعلیه داره، مثل صورت اول، مثل صورت دوم، میگفتید رجوع به جمیعه. در صورت اول دوم قرینه برای ارجاع به جمیعه داشتیم. در این صورت سوم به نظر ما الا الفساق یصلح للقرینیه، یعنی میتونه مولا با همین کلیشه ارجاعش بده به همه جمعه، میتونه ارجاعش بده به اخیره. اخیره قدر متیقنه نسبت به سایر جمل نمیدونیم، اجمال داره، عملا دچار اجمال میشیم نسبت به قسم سوم. دقت کنید دو تا مثال فعلا اشاره کنیم، مثال فقهی برای این بحث. مثال اول آیه کریمه قرآن، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا و اولائک هم الفاسقون الا الذین تابوا. سه جمله پی در پی آمده است. آنان که زنان محسنه و عفیف رو رمی به زنا می کنن، چهار شاهد هم اقامه نمی کنن، سه حکم نسبت به اونا هست، 80 ضربه شلاقشون بزن، شهادتشون دیگه قبول نکنی، فاسق هم هستن مگر کسانی از اونها که توبه کنند. آیا الا الذین تابوا استثناء یرجع به جمله اخیر یا همه جمل؟ فجلدوهم 80 إلا الذين تابوا لا تقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يا نه این استثناء به جمله اخیر رجوع میکنه. شما تحلیل کنید ببینید از اقسام ثلاثه جزء کدام قسم است و چه باید گفت. مثال دوم سربسته اشاره میکنم مراجعه کنید بعد این مثال رو تحلیل کنید چه جور در محل بحث ما داخله و چه باید گفت. در مباحث طهارت مسئله مطرح است، اگر کسی در اثناء صلات ملتفت شد لباسش نجس است، وظیفه‌اش چیست؟ صحیحه محمد ابن مسلم در باب 20 از ابواب نجاسات حدیث ششم تصویراتی برای این مسئله داره. ببینید آیا این صحیحه و تصویراتی که در این صحیحه هست مربوط به بحث ماست، استثناء عقیب جمل متعدده، یا مربوط نیست کیفیت ارتباط چگونه است. اگه روایت رو نگاه کردید بعد گفتید مثل که فلانی اشتباه کرده، اصلا استثنایی نداره توی روایت که چه ربطی داره بیرید بحث که حتما مثلا آدرس اشتباه بوده اینا، برای توضیح بیشترش مراجعه کنید به تنقیح مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، کتاب الطهاره جلد دوم صفحه 363. اینم خلاصه گیری کنید، عصر بر تکالیف قبلی بالاخره یا اصالت و نسیان یا هم بعد پیدا کنید بیارید تا ما استفاده کنید. مبحث 11 احتمالاً از مباحث عام و خاص این است که هل یجوز تخصیص الکتاب العزیز به خبر الواحد ام لا. ما اگر طبق مشی خودمون بودی بحث می‌داشتیم در ذیل مباحث حجیت قرآن مطرح می‌کردیم، ولی حالا دیگه در کفایه و ما بعد الکفایه در بحث عام و خاص مطرح کردن، مناسبم است با این باب، من تناسبش نفی نمی کنم. آیا عمومات کتاب قابل تخصیص به خبر واحد هستن یا نه؟ حالا اینجا مطرح شده، ما هم اینجا مطرحش میکنیم. مدرسه نجف در محاضرات جلد 5 صفحه 309 برای ورود به این بحث مطلبی رو ذکر میکنن. میفرماین ظاهر این است که لا خلاف بین طائفت الامامیه فی جواز تخصیص عموم الکتاب به خبر الواحد فی ما نعلم. حالا اینجا خوبه ای قید فی ما نعلم آمده است، بالاخره یه خورده کار رو بهتر میکنه. و المخالف فی المسئله انما هو العامه. میفرمایند در طرح بحث ظاهر این است که بین طائفه امامیه در جواز تخصیص عموم کتاب به خبر واحد هیچ اختلافی نیست. البته فی ما نعلم میفرمان تا اونجا که ما میدونیم. مخالف در مسئله عامه هستن، میفرماین عامه هم برخی مطلقا منکرن، خبر واحد نمیتونه عام قرآنی رو تخصیص بزن. برخی از عام قائل به تفصیلن، دو تا تفصیلشون نقل میکنن مرحوم آقای خویی. تفصیل اول، اگر قرآن قبل از خبر واحد به یه مخصص قطعی تخصیص خورده بود، مثل آیه قرآن، مثل خبر متواتر، پس از این تخصیص جایز است خبر واحدم او رو تخصیص بزن. اما اگر آیه قرآن رو دلیل قطعی تخصیص نزده، خبر واحد نمیتونه تخصیصش بزنه. مرحوم آقای خویی تحلیل میکنن، میگن شاید نظر این آقایان از اهل سنت به این نکته است که تخصیص باعث میشه عام، استعمالش بشه استعمال مجازی. اگر عام قبل از تخصیص به خبر واحد به دلیل قطعی تخصیص خورده، یعنی استعمال مجازی شده، حالا مجاز دومم بیاد دیگه مشکلی ایجاد نمی کن. خبر متواتر آیه قرآن به تخصیص زده، دیگه آیه قرآن استعمال شد در معنای مجازی، مجاز دومم برش وارد بشه عیب نداره. اما اگر به دلیل قطعی تخصیص نخورده، خبر واحد نمیتونه سبب مجاز، استعمال مجازی در قرآن بشه. میفرماین یه تفصیل دیگه بین اهل سنت هست، بین مخصص متصل و مخصص منفصل بعضی هاشون تفصیل دادن، گفتن تخصیص عام قرآنی به مخصص متصل جایز است. حالا مخصص متصل خبر واحد با قرآنم یعنی چه؟ یعنی یک کمی درش تأمله بالاخره. ولی به مخصص منفصل عام قرآنی به خبر واحد نمیتونه تخصیص بخوره. آقای خویی میگن اینم ظاهرن دلیلش همینه که مخصص اگه متصل باشه سبب استعمال مجازی عام نمیشه، ولی اگه منفصل باشه سبب استعمال مجازی عام میشه. میگن بعضی از اهل سنت هم قائل به توقفن مثل باقلانی. حالا اهل سنت چی میگن ممکنه آخر بحث اشاره کنیم. اینجا یک نکته با مدرسه نجف داریم، عرض میکنیم کاش ایشون این ادعای لا خلاف بین طائفت الامامیه فی جواز تخصیص عموم کتاب به خبر واحد رو بعد از مراجعه به ذریعه سید مرتضی، عده شیخ طوسی و معارج مرحوم محقق می فرمودن، اونا رو نگاه می کردن. حداقل سید مرتضی که قائل است خبر واحد مطلقا حجت نیست، تصریح میکنه در از ذریعه، چون خبر واحد حجت نیست نمیتونه عام قرآنی رو تخصیص بزن. شیخ طوسی در عده در بحث خبر واحد میفرماید آنانی که خبر واحد رو حجت نمیدونن اونا که از محل بحث خارجن، آیا خبر واحد میتونه عام قرآنی رو تخصیص بزنه یا نه؟ آنانی که میگن خبر واحد حجت است دو دسته هستن. بعضی میگن خبر واحد که حجت ماست عام قرآنی رو تخصیص نمیزنه، بعضی میگن تخصیص میزنه. انظار اهل سنت رو نقل میکنن، بعد میفرماین من خودم از کسانی هستم که میگم لا یجوز تخصیص العموم بها على كل حاله، بایی که خبر واحد و حجت میدونم اما به نظر من جایز نیست، تخصیص عام کتاب به خبر واحد. محقق در معارج می‌فرمایند رفع ید از عموم و اطلاق قرآن کریم به مجرد ورود خبر ثقه مشکل جدا، من نمیتونم قبول کنم، متوقفم. فعلیه ادعای آقای خویی که لا خلاف بین طائفت الامامیه، نه خیر، ادعا درست نیست. فردا یک کسی، یک سنی مخالف، یک سلفی وهابی، نیاد اینجا حاشیه بزنه که از این بر ادعای لا خلافه میکنید، از این بر نه خیر مخالف در مسئله داره. بله، سید مرتضی مخالفه، شیخ طوسی مخالفه، محقق در معارج من المتوقفین است. بالاخره این ورود به بحث، حالا وجوهی که ذکر شده برای که خبر واحد نمیتونه عام قرآنی رو تخصیص بزنه مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بله، ببینید اگه کسی حجیت خبر واحد قبول نداشته باشه که سالب بنفای موضوع هست. یعنی چی؟ نه دیگه، ببینید وقت این نگاه این می شود که خبر واحد حجته، ولی یک نوع حجیتی که تا به مقابله با عام قرآنی را نداره. خب تحبیل می کنید به این شما.